Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفات 852 هجري رسيدي من جلسة 11 بحث در مورد خبر محتف به قرائنه. قبلا خوندیم که خبر به دو دسته متواتر و آحاد تقسیم میشه. خبر متواتر علم ضروری رو فایده میرسونه. خبر آحاد ظنیه، یعنی علم نیست، یقین نیست، ظنیه. علم ضروری گفتیم که نیازی به نظر و استدلال نیست، شخص باید قبول بکنه و یقینه. یعنی اندک تردیدی نمیتونیم در آن داشته باشیم که ممکنه این خبر اشتباه باشه. نه، هرگز چنین چیزی نمیشه. وقتی حکم کردیم که این خبر متواتره، مثلا شهری به نام مکه وجود داره، خب این خبر متواتر بهمون رسیده، پس کسی نمیتونه بگه که من 1% تردید دارم، حتی 1%، حتی 0.5% هم نمیتونه بگه که تردید دارم که ممکنه که این خبر اشتباه باشه و شهری به نام مکه وجود نداشته باشه. نمیشه. اما ظنی نه، احتمال اشتباه وجود داره. وقتی که میگیم این خبر آحاد ظنیه، پس احتمال اشتباه وجود داره در اون. و وقتی که ما واقع رو نگاه میکنیم میبینیم چنینه. هر عالمی هر چقدر که حافظش قوی باشه، علم او زیاد باشه، اما میبینیم که اشتباهاتی از او سر میزنه. خب حالا یک اشتباه، دو اشتباه، بالاخره اشتباه از او سر میزنه. هر چقدر شخص حافظش قوی باشه، خب یک کلمه دو کلمه ممکنه جا به جا بکنه. و این در واقع چنین چیزی را دیده ایم. فقط قرآنه که کلام خداست، خب هیچ اشتباهی در اون نیست. و پیامبران که معصومن، چون که معیدن به وحی، بخاطر همین کتاب ها، هر کتابی که باشه میبینیم که یک مورد دو مورد بالاخره اشکالی در اون پیدا میشه. سهوی از هر عالمی صورت میگیره. پس خبر آحاد زن رو فایده میرسونه، زنیه. اما گفتیم که عمل کردن، اگر آحاد که تقسیم کردیم به مقبول و مردود. اگر مقبوله درست ظنیه، ولی واجبه که عمل به اون بکنیم، عمل کردن به اون واجبه اگرچه ظنیه، چون که وقتی که امورات دینی رو بررسی میکنیم، وقتی که حیات روزمره رو بررسی میکنیم، میبینیم که اکثر چیزها خداوند متعال ظنی گذاشته. مثلا نسب انسان، خب یا یقینیه؟ نه، ظنیه. چرا؟ چون که مرتبط با یک زن، اون زن فقط خودش یقین میدونه که این بچه که به دنیا آورده مال شوهرشه یا نه، خدای نکرده زنا انجام داده، ظنیه. ولی ما به این زن عمل میکنیم. معاملات هم اینطور، ما وقتی معامله میکنیم با کسی، خب زن میبریم، یعنی گمان غالب ما میره که این راست میگه در معامله، یا با کسی میخوایم شریک بشیم هم همینطور، چیزی یقینی که نیست. در عبادات خیلی جاها هم همینطور میبینیم، مثلا شخص وضو گرفته، بعد از اون چند ساعتی میره، خب فراموش میکنه من وضوم باطل شد نشد، زن میبره، میگیم این شخص وضو داره. خب ما جاهایی رو در فقه میخونیم که بر زن میچرخه و زن اعتبار داره. خب پس در اینجا هم همینطوره، خبر آحاد زنیه، زنیه، ولی اگر مقبوله گفتیم واجب عمل کردن به اون. خب حالا خبر آحاد که زنیه، اگر محتف بشه به قرائن، یعنی احاطه کنه اون را قرائنی، آیا در این صورت علم را فایده می رسونه، یعنی علم نظری را فایده می رسونه، یا ظنیه؟ خب اینجاست که ابن حجر اختلاف وجود داره. ابن حجر رحمه الله میگه علم نظری را فایده میرسونه، اما بعضی به خصوص امام نووی رحمه الله میگه که باز ظنیه، چون خبر آحاد اصلش ظنیه، اگر احاطه کنه اون را قرائنی، باز یعنی قرائنی که اون قوی بگردونه، باز در ظنی بودن خودش باقی میمونه. اما اکثرا ترجیح دادن که علم نظری را فایده میرسونه، همونطوری که ابن حجر رحمه الله گفت. خب ابن حجر رحمه الله میگه و قد یقع فیها، ای فی اخبار الاحاد المنقسمه الى مشهور و عزیز و غریب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن ابا ذلك. چه بسا واقع میشه در آن، یعنی در اخبار احاد که تقسیم کرده شده به مشهور و عزیز و غریب، پس چه بسا واقع میشه در اخبار آحاد آنچه که علم نظری را فایده میرسانه، البته با قرائنی، با قرائن خبر آحاد علم نظری را فایده میرسانه، بنابر قول مختار و برگزیده، برخلاف کسی که ابا کرده قبول نداره، میگه علم نظری رو فایده نمیرسانه خبر محتف به خرائن، بلکه ظنیه هنوز. و هو الحاصل عن الاستدلال، و آن چیزیه که حاصل میشه از، خب جای دیگه رفتیم، اینجاست. و الخلاف فی التحقیق لفظیون، میگه خلاف در تحقیق لفظیه، یعنی خبر محتف به قرائن آیا علم نظری رو فایده میرسانه یا ظنیه، اختلاف وجود داره. این اختلاف جوهری نیست بلکه لفظیه. وقتی اختلاف لفظیه، خب حکمی رو تغییر نمیده. مثلا من به شما میگم به زید بگید که بعد از مغرب میام. خب شما میرید به زید میگید فلانی گفته قبل از عشا میام. خب میبینیم که من گفتم بعد از مغرب، ولی شما بهش گفتید قبل از عشا. قبل از مغرب و بعد از عشا همون یک وقته، پس الفاظ تغییر خورد، اختلاف در لفظ وجود داره، ولی معنا یکیه، وقت همون وقته. پس این اختلاف میگیم چیه؟ لفظیه، چون که حکم تغییر نخورد، وقت همون وقته، فقط عبارات فرق کرد. اما گاهی میشه که اختلاف که وجود داره جوهریه که تأثیر میگذاره در حکم و حکم رو تغییر میده. اگر چنین باشه حکم اینطور میشه، اگر چنان باشه حکم اونطور میشه. خب پس اینجا خلاف لفظیه، چی بگیم؟ علم نظری رو فایده میرسونه، چیه؟ علم چی؟ ظنیه، حکم تغییر نمیخوره. خب میگه لأن من جوز اطلاق العلم قیده بکونه نظریا و هو الحاصل عن الاستدلال، میگه چون که کسی که تجویز جایز میدونه اطلاق علم رو، یا تجویز میکنه اطلاق علم رو، مقید میکنه اون رو به اینکه نظری باشه. یعنی اون کسانی که میگن خبر محتف به قرائن علم را فایده میرسونه، منظورشون چیه؟ میگن علم نظری، مقیدش میکنن به نظری، یعنی علم ضروری نه، میگن علم نظری. خب علم نظری هم حاصل از استدلال، همطوری که قبلا خوندیم، باید براش استدلال بیاریم و تأمل و تفکر بکنیم. اما علم ضروری که گفتیم خودش همینطور حاصله دیگه، نیازی به استدلال نیست. و من ابل اطلاق خاص لفظ العلم بالمتواتر، و کسی که اطلاق را ابا کرده که میگه علم را فایده نمیرسونه، علم هم که گفتیم یقین، بلکه ظنیه، اختصاص داده لفظ علم را به متواتر. و ما عداه عنده زنیون، و به غیر از متواتر نزد او زنیه. خب پس میخواد اینو بگه که خلاف لفظیه از این جهت که کسانی که میگن خبر محتف به قرائن زنیه، میگن متواتر علم را فایده میرسونه، علم که گفتیم یقین، یعنی میگن متواتر علم را فایده میرسونه، غیر از متواتر که احاد باشه میگن ظنیه، میگن ظنیه. خب پس وقتی که میگن غیر از متواتر ظنیه و متواتر علمه، و قبلا هم گفتیم علم منظور علم ضروریه، علم ضروریه. پس فرقی نداره با آنهایی که میگن متواتر علم ضروریه فایده میرسونه، غیر از متواتر ظنیه، یه وقتی ظنی میشه که احاد باشه ظنی میشه، و اگر احاد محتفه به قرار بشه علم نظری رو فایده میرسونه. درست. اما اون دسته که گفتن خبر محتف به قرآن ظنیه، متواتر رو علم میدونن، غیر متواتر رو ظنی. خب حالا غیر متواتر آحاده، چی آحاد بگی باشه، چی آحاده که محتف به قرآنه، همش میگه ظنیه. بس زیاد تفاوتی نداره. خب بعد میگه لکنه لا ينفی ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلع عنها، اما اون کسی که خبر محتف به قرآن را ظنی میدونه نفی نمیکنه این که خبر محتف به قرائن راجح تره از اون خبری که خالی از قرائن. پس فرق چه کرد؟ هیچ فرقی نداره. خلاف چی شد؟ لفظی شد. چی اونایی که میگن خبر محتف به قرآن علم نظری رو فایده میرسانه؟ خب میگن خبر محتف به قرآن راجح تره از خبری که محتف به قرآن نیست. و اونی که میگه ظنیه، این هم همینو میگه، این هم همینو میگه. خب بعد میگه و الخبر المحتف بالقرائن انواعان، خبری که احاطه شده به قرائن چهار نوعه، ببخشید انواعیه. خب چند نوع تقسیم میشه؟ منها ما اخرجه الشیخان فی صحیحیهما مما لم یبلغ التواتر فانه احتفت به قرائنه. خب از اینها آنچه که تخریج کنن آن را شیخان در صحیح خودشان، یعنی امام بخاری و امام مسلم در صحیح خودشان، تا وقتی که به تواتر نرسه. به تواتر رسید که دیگه مشخصی متواتر بهش میگیم. پس احادیثی که در بخاری و مسلمه، اون احادیث آحادش متواترش که کار نداریم، اون که علم ضروریه، بحثی نداریم در موردش. احادیث آحادش چی مشهور و چی عزیز و چی غریبش فرق نداره. احادیث آحادش میگیم محتف به قرائنه، قوی تره. فانه احتفت به قرائنه، پس همونو به احادیثی که در صحیحین هست، قرائنی یعنی قرینه هایی احاطه کرده که اونها رو متمایز میکنه از سایر احادیث آحاد. منها از اینها چیه؟ جلالت هما فی هذا الشأن، یکی عظیم القدر بودن امام بخاری و امام مسلم در این شأن، یعنی در علم حدیث. یعنی امام بخاری مقام منزلتش یعنی معروف و مشهور، امام مسلم همینطور رحمهم الله، هر دو نفرشون عظمت و بزرگیشون در علم حدیث واضحه. پس چنین بزرگوارانی که اومدن انتقا کردن و برگزیدن احادیث صحیحی که در احاد وجود داره و در کتاب خودشان قرار دادن، خب اولاتر از کسانی دیگر. مثلا خودمون بگیم امام شافعی رحمه الله، یا امام ابو حنیفه رحمه الله، یا بقیه امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام مالک رحمه الله، خب اینها فتوایی بدن در مورد یک مسئله ای. بعد در قرن خودمون الان یک طلبه عادی همون مسئله یه چیز دیگه بگه، یا یک عالمی بالاتر بریم یک عالمی چیزی دیگه بگه، برعکس مثلا امام شافعی یا امام ابو حنیفه. فتوای کدوم یکی به اون توجه کرده میشه؟ میگیم چون اینها جلالت و عظمت و بزرگیشان در فقه معروف و مشهور و مشهوده، پس این خودش یک قرینه ایه که همه امت به فقیه بودنشون اذعان و اعتراف دارن. خب امام بخاری امام مسلم همینطور. بعد میگه و تقدم هما فی تمیز صحیح علا غیر هما، دیگه اینکه اینها این دو نفر متقدمند در جدا کردن صحیح بر غیر خودشون، آمدن احادیث صحیح را جمع آوری کردن. و دیگر که مهمتر از دوتا قبلی، و تلقی العلماء لکتابیهم بالقبول، اینکه علما دو کتاب این بزرگوار را به قبولیت گرفتن، یعنی دیگه همه علما اذعان و اعتراف دارن به این که کتاب امام بخاری و کتاب امام مسلم هر دو مقبولند و امت یعنی کلن به قبولیت پذیرفته. و هذا التلقی وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثره الطرق القاصره عن التواتر، و این تلقی و این که این امت اسلام، امت اسلام که منظور علما باشن، این امت تلقی کرده و پذیرفته این دو کتاب را به قبولیت، همین به تنهایی قوی تر در افاده علم از مجرد کثرت طرقی که قاصر از تواتر. یعنی حدیثی که در خارج از بخاری مسلم باشه کثرت طرق داشته باشه، ولی این کثرت طرق به تواتر نرسه، و یک حدیث در بخاری و مسلم باشه که کثرت طرق نداره، میگه اون قوی تری که در بخاری و مسلمه، اگرچه کثرت طرق نداره، از اونی که در خارج از بخاری و مسلمه ولی کثرت طرق داره که به حد تواتر نرسیده، اونه که در بخاری مسلم قوی تره. چرا؟ چرا؟ چون که امت کلن، یعنی این همه عالم نسلی بعد از نسلی، قرنی بعد از قرنی، همشون قبول کردن، پذیرفتن، مهر تایید زدن، در حالی که این نسل بعد از نسل، قرنی بعد از قرن، خب علمایی سرشناس اومدن، علمایی که خودشون امامن در حدیث اومدن، پس این خیلی مهمه. و بعد میگه الا، استدراک میاره، میگه الا ان هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ميجا ما قال إن كين إن شيء كي قفتين كيني تلاقي أمة بقبولية إندو كتاب إندو تو ميجي خارج مشي. يك آن إن كي إن شيء كي قفتين اختصاص داره بأحاديثي كي أحدي أس حفاظ انتقاد نکردن آنچه که در این دو کتابه. خب ما میدونیم بعضی از حفاظ انتقاد کرده اند از بخاری و مسلم. خب و همونطوری که ابن صلاح رحمه الله میگه، اما این انتقاد یسیره، خیلی خیلی کمه. و معروفترین و مشهورترین منتقدین امام دارقطنی رحمه الله در کتاب تتبع خودش که 210 حدیث از بخاری و مسلم رو انتقاد کرده، یعنی در اونجا آورده، البته در اونجا آورده، نمیتونه میگه همش انتقاد کرده، آورده در کتاب تتبع خودش 210 حدیث آورده که 78 تا، اگه اشتباه نکنم 78 تا حدیث در بخاری، یعنی انتقاداتشه در بخاری، و 100 تا در مسلم و بقیه که مشترکه. حالا این خودش یعنی انتقادات امام دارقطنی خودش جای بحث و یعنی بخوایم به اون بپردازیم باید تحقیق روش صورت بگیره و یعنی یک جلسه خودش زمان میبره. ولی اکثر یعنی کلی بخوایم بگیم، اکثر انتقادات امام دارقطنی رحمه الله در مورد سنده، در مورد سند، یعنی اون متن، نه متن صحیحه چونکه شواهد متابعاتی داره، پس خیال من از این جهت راحت باشه. ولی عللی که در اسناده بیشتر اینه و خیلی جاها هم خود امام بخاری و امام مسلم هم به عمدن آوردند که علت مخفی داره، به عمدن آوردن که بخوان بگن که این علت وجود داره شما بفهمید، ولی همشون مخفیه. نمیگن امام بخاری امام مسلم که بله اینجا این علت داره، بخوان توضیح بدن همونطوری که ما امروزه مثلا توضیح میدیم. نه، فقط در لابلا که این یعنی بعد از این که اصل رو آورد، چون که هر بابی در اصل حدیث اصلی رو میارن، بعد از اون دیگه متابعات شواهدی براش قرار میدن، یعنی خیلی از احادیث چنینن. پس در متابعات شواهد اونجا میارن، به عمدن میارن. خب گفتم که اینا همه جای یعنی بحث و جلسه مستقله. اما انتقاداتی که پس اینا در اصل اکثرشون همونطوری که گفتم که در سند هستن و بعضی هم که خود امام بخاری و مسلم عمدن آوردن به خاطر اینکه بفهمونن که این علت وجود داره، ولی متن گفتیم صحیحه، متن صحیحه. و انتقادی که جای خیلی خیلی تأمل یسیره، همانطوری که بارها خوندیم تو الفیه سیوطی هم خوندیم، خیلی یسیره. خب حالا اون خبر محتف به قرائن که درس که ما میگیم وقتی که تو بخاری و مسلم قرار داشته باشه اون خبر، خب جز محتف به قرائن میشه و علم نظری رو فایده میرسانه. اون در کجاست؟ در جاییه که حفاظ رو انتقاد نکرده باشن. خب بعد میگه دوم در کجا؟ و بما لم یقع التخالف بین مدلولیه مما وقع فی الکتابین حیث لا ترجیح، و به چیزی که واقع نشده باشه تخالف بین دو مدلول آن، دو مدلول آن خبر، از آنچه که واقع شده در هر دو کتاب، حالا بخاری و مسلم، به گونه ای که نتونیم ترجیح بدیم. لاستحالته ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحد على الاخر، چونكه مستحيل ان دوتا متناقضان، دوتا خبري متناقضان علم را فايده برسانن، يعني ان دو متناقض، این دو خبر متناقض علم را فایده برسانن به صدق این دو، یعنی که ما یقین پیدا بکنیم هر دو خبر صحیحه. خب نمیشه بدونی که ترجیح بدیم یکی بر دیگری. مثلا وقتی که در نماز کسوف، خب نماز کسوف رسول الله صلی الله علیه وسلم که خونده زمانی که ابراهیم علیه السلام فرزند ایشان از دنیا میره، خب و علما هم میگن که رسول الله صلی الله علیه وسلم همین یک نماز کسوف خونده، یعنی که ابراهیم علیه السلام از دنیا رفته. خب حالا میبینیم که تعداد یعنی احادیثی متناقض وجود داره، بعضی دو رکوع در یک رکعت، بعضی بیشتر، مثلا در صحیح مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 رکعت خونده، 6 رکوع و 4 سجود، یا 8 رکوع خب وقتی که طبق یعنی قول علما بگیم که یک خورشید گرفتی اتفاق افتاده، خب مشخصه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خب یک حالت خونده دیگه، پس خبرها متناقضه. خب مشخصه که همه اینها درست نیست دیگه، چون که فعل یک حالت بیشتر نداره. یعنی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا در هر رکعتی یه رکوع خونده یا دو رکوع خونده یا چهار رکوع خونده مثلا یا سه رکوع خونده، کدوم یکی بوده؟ خب یک نماز یک حالت بیشتر که نداره. اگه دو رکوع خونده مثلا در هر رکعتی، خب اون روایتی که میگه سه رکوع و چهار رکوع که اشتباه میشه، یعنی مشخصه که راوی اشتباه گفته دیگه. خب پس این متناقضه، دو خبر یا بیشتر متناقض همان. خب پس غیر از اینها که در بخاری مسلم وجود داره که اختلاف وجود داره، بین دو مدلول خبر بعد میگه و ما عدا ذالک فالاجماع حاصل بر تسلیم صحتی، به غیر از اینها اجماع حاصل بر تسلیم صحت آن، در بخاری و مسلم یعنی. بعد میگه فان قیل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. اگر گفته بشه که همانو متفقند، علما متفقند بر وجوب عمل به آن نه بر صحت آن، منعناه، ما منع میکنیم آن را، قبول نمیکنیم. میگه و سند المنع انهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صحه ولو لم یخرجه شیخان یا یخرجه، فرقی نداره. و سند من اینه که، یعنی که ما نمیپذیریم اینه که، یعنی این اعتراض نمیپذیریم اینه که، یعنی علما متفقن بر وجوب عمل به هر چیزی که صحیحه. گفتیم دیگه وقتی که خبر آحاد صحیح باشه واجب عمل به اون بکنیم. خب این همه علما اتفاق دارن و اگرچه بخاری و مسلم روایت نکرده باشن، فلم یبخل الصحیح فی هذا مزیت، پس در این حالت للصحیحین فی هذا مزیت، در این حالت برای صحیحین در این هیچ مزیتی باقی نمیمونه، در حالی که والاجماع حاصل على ان لهما مزیتا فی ما یرجع الی نفس صحته، در حالی که اجماع حاصل بر این که صحیحین مزیت دارن در آنچه که برمیگرده به نفس صحت. خب ابن حجر رحمه الله در اینجا که گفت فان قیل انما اتفق على وجوب العمل به لا على صحته، اینجا ابن حجر رحمه الله اشاره داره به قول بعضی از علما که گفتن که امت متفق نیست بر صحت آنچه که در صحیح بخاریه، یعنی هرچی در صحیح بخاریه امت متفق نیست بر صحت آن، بلکه اتفاق دارن بر وجوب عمل به آنچه که در صحیحینه، چون که غلبه کرده بر ظن آنها چنین. پس غلبه زن واجب میگردن عمل رو فقط، بس بس متوجه شدید؟ یعنی بعضیا میگن که امت که تلقی کرده دو کتاب رو به قبولیت، اینه که بر زن آنها غالب شده بر صحت، بر صحت ظن آنها غالبه بر صحت این دو کتاب، پس واجب عمل کردن به اون. پس اینجا از این طریق بخوایم بریم ظن نمیشه دیگه. اما اتفاق ندارند بر صحیح بودن آنچه که در بخاری مسلم، یعنی متفق باشند که آنچه در بخاری مسلم کلا صحیحه. اگر چنین بگیم آنچه در بخاری مسلم صحیحه همان علم نظری میشه، یعنی امت اتفاق داشته باشند. خب این اعتراضه. حافظ ابن حجر جواب میده که این قولشون مردوده از چه جهت؟ از جهت این که خب امت که کلن اتفاق داره بر وجوب عمل به هر حدیث مقبولی، یعنی هر حدیثی چی صحیح باشه چی حسن باشه مقبول باشه، بر وجوب آن امت اتفاق دارن، درسته؟ خب حالا چی در بخاری باشه چی نباشه؟ خب و از جهتی امت هم متفقن که بخاری مسلم مزیت دارن. خب پس اگر این بگیم چی مزیتی داشتن بخاری مسلم و بقیه کتابا؟ هیچ مزیتی پیدا نمی کنه. پس این جواب ابن حجر رحمه الله بر این اعتراض. خب بعد میگه و ممن صرح به افادت ما خرجه الشیخان العلم النظریه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائینی و من ائمه الحديث ابو عبد الله الحمیدی و ابو الفضل ابن طاهر و غیرهما. میگه از کسانی که تصریح کردن به آنچه که تخریج بکنن آن را یا تخریج کردن آن را شیخان علم نظری را فایده میرسانه، خب از کسانی که تصریح کردن به این قول استاد ابو اسحاق اسفرائینیه، خب یکی از شیوخ بزرگ شافعیه، خب در فقه و اصول فقه، و از ائمه حدیث ابو عبدالله حمیدی و ابو الفضل ابن طاهر و غیر این دو. خب یعنی اینها تصریح کردن به آنچه که در که شیخان یعنی بخاری مسلم حدیث را در دو صحیح خودشون تخریج بکنن علم نظری را فایده میرسانه، نه زن را. بعد میگه احتمل ان یقال المزیت المذکوره تو کون احادیث ما اصح صحیحه، و احتمال داره اینکه گفته بشه مزیت مذکور بودن احادیث این دو اصح صحیح، یعنی مزیتی که در بخاری مسلم هست که یعنی علما اتفاق دارن که مزیتی داره، این مزیت اینه که بخاری مسلم اصح صحیحه و بقیه کتب که احادیث صحیح دارن همون صحیحن، یعنی در اعلا درجه صحت هستن احادیث بخاری مسلم. خب همین طور هم هست. خب دیگه خبر محتف به قرآن، خب یکی آنچه که در بخاری مسلم باشه که گفتیم این خبر محتف میشه به قرآن، ولی دو حالت خارج شد، که در بخاری مسلم باشه و ولی محتف به قرآن نمیگیم به اون. اون دو حالت یکی این بود که حفاظ انتقاد نکرده، اگر انتقاد کرده باشن دیگه محتف به قرآن نمیشه، و دیگر که اگر ببینیم که بین دو مدلول حدیث احادی که در بخاری مسلمه تناقض وجود داشته باشه، اختلاف وجود داشته باشه، پس اونم محتف به قرائن نمیشه. و حالا دیگر از محتف به قرائن میگه من هل مشهور و اذا کانت له طرق متباینتون سالمتون من دعف الروات والعلله و من مصرح به افادته العلم النظریه الاستاذ ابو منصور البغدادی و الاستاذ ابو بکر ابن فورک و غیرهما. خب از اخبار محتف به قرائن میگه حدیث مشهوره که اگر طرق متباین متباینی داشته باشه که جدا جداست، یعنی ولی سالمه از ضعف راویان و علل. پس ما حدیث مشهور داریم، مثلا از این طریق وارد شد، زید از بکر از خالد از فلان، یک طریق. این طریق هم سالمه از ضعف و ضعف روات و علل. طریق از طریق دیگر هم همین حدیث وارد شده، از طریق مثلا ابراهیم از اسماعیل از یعقوب مثلا. و از طریق سوم هم وارد شده، سه تا طریق داره مشهوره که اون هم طریق جداست. پس سه تا طریق جدا، هر سه تا سالمه از ضعف روات از علل. خب این هم محتف به قرآنه دیگه، قوی تر میشه تا اینکه حدیث غریب باشه. از کسانی که تصریح کردن که حدیث مشهور با این حالتی که خوندیم، یعنی طرق جدایی داشته باشن ولی سالم از ضعف رواد و علل، که از کسانی که تصریح کردن که چنین حدیثی فایده میرسونه علم نظری رو، استاد ابو منصور بغدادی و استاد ابو بکر ابن فورکه و غیر این دو. سوم از خبر محتف به قرائن میگه و منها المسلسل بالائمه الحفاظ المتقنین حيث لا يكون غریبا، که مسلسل باشه به ائمه حفاظ متقنین. حدیث کسی که دیگه نزد و نظر میخونه حدیث مسلسل رو میدونه دیگه. مسلسل باشه به چی؟ به ائمه حفاظ متقنین. اما به گونه ای که غریب نباشه، به گونه ای که غریب نباشه. خب حالا میگه ماننده کل حدیث الذي يرويه احمد بن حنبل مثلا و يشاركه فيه غيره عن الشافعيه و يشاركه فيه غيره عن مالك بن انس فانه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهت جلالت رواته. میگه مانند حدیثی که روایت بکنه اون رو احمد بن حنبل مثلا و مشارکت بکنه با او در آن غیر از او از امام شافعی، و مشارکت بکنه با اون در آن غیر از امام شافعی از مالک بن انس. یعنی احمد بن حنبل از امام شافعی روایت میکنه. خب حالا فقط احمد بن حنبل از امام شافعی روایت نمی کنه، بلکه یه نفر دیگر هم از امام شافعی روایت می کنه. پس تنها نیست احمد بن حنبل. امام شافعی از کی روایت می کنه این حدیث؟ از امام مالک. حالا امام شافعی هم که از امام مالک روایت می کنه، خودش تنها نیست، یه نفر دیگه هم از امام مالک شنیده. پس غریب نیست. خب پس چنین حدیثی مسلسل به ائمه حفاظ متقنین، احمد بن حنبل از امام شافعی روایت داره میکنه، امام شافعی از امام مالک، هر سه تا امامن، از حفاظن، متقنن و تنها هم نیستن، حدیثشون غریب هم نیست، کسانی دیگه هم مشارکت میکنن با آنها. پس این خبر محتف به قرائن میشه. حالا چنین روایتی ما یکی بیشتر نداریم که امام احمد بن حنبل از امام شافعی روایت بکنه و امام شافعی هم از امام مالک، که این سه تا بزرگوار باشن. یک حدیث داریم، احمد بن حنبل از امام شافعی، امام شافعی از امام مالک، امام مالک از نافع، نافع هم از ابن عمر. ابن عمر میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا یبیع بعدکم علی بیع بعد، و نهی عن النجش، و نهی عن بیع حبل الحبلت، و نهی عن المزابنت. خب این حدیث و این هم امام شافعی که داره از امام مالک روایت میکنه، این حدیث رو تنها نیست، بلکه عبدالله ابن یوسف التنیسی هم از امام مالک روایت میکنه. و حتی عبدالله ابن مسلمه قعنبی هم باز از امام مالک روایت میکنه. حالا از امام شافعی که داره روایت میکنه امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل هم تنها نیست، بلکه مالک مزنی هم از امام شافعی روایت میکنه. خب بعد میگه فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهت جلالة رواته. پس همان آن علم را فایده میرسانه، یعنی یقین را فایده میرسانه نزد شنوندهش به استدلال از جهت جلالت راویانش. و نفی من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. و اینکه در اینها، در این بزرگواران، در یعنی مثل احمد بن حنبل و امام شافعی، امام مالک، این ستا امام بزرگوار، در اونها صفاتیه که ایجاب میکنه که ما قبول بکنیم، بپذیریم، و جای عدد کثیر رو میگیره از غیر خودشون. یعنی وقتی که اینها باشن، عدد کثیر باشن تا اینها باشن، یعنی اینها جای عدد کثیر رو میگیرن. مثل این که بگیم مثلا این یک پهلوان میتونه با 10 نفر برابری بکنه، یعنی چنین حالتی. ولا تشکک من له ادنى ممارسه بالعلم و اخبار الناس ان مالکا مثلا لو شافهه بخبر انه صادق فيه. و شک هم نمیکنه کسی که کمترین ممارستی داشته باشه در علم و اخبار مردم، یعنی اخبار علما، این که امام مالک مثلا اگر خبری بده، این که صادقه در خبر خودش. یعنی وقتی امام مالک بهمون بگه، یک حدیثی بهمون بگه، میگیم راست میگه، یعنی امکان نداره که دروغ بده. فإذا ضاف إليه من هو في تلك الدرجات ازداد قوة. خب حالا همراه بشه با امام مالک، کسی که در آن درجه هست، در آن درجه هست، خب قوت بیشتر میگیره دیگه، قوت بیشتر میگیره. حالا امام مالک خبر بهمون بده، یک خبری، بعد یه نفر دیگر بیاد همون خبر رو بده از همون شخصی که امام مالک از اون روایت کرده، خب پس قوت میگیره مشخصه. و بعد ما یخش علیه من السهو، و دور میشه از آن چی که ترسیده میشه بران از سهو، که اینکه امام مالک هم اشتباه کرده باشه. و هذه الانواع التي ذکرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. و این انواعی که ما ذکر کردیم اون را حاصل نمیشه علم بصدق و راستی اون خبر از آن، مگر برای عالم به حدیث که متبحر در آن و عارف آگاه به احوال راویان، المطلع على العلل، و مطلع آگاه بر علل حدیث، و کون و غیره لا يحصل له العلم بصدق ذلك. و غیر از او، یعنی غیر از اینکه این صفت را به اون دادیم، حاصل نمیشه براش علم و یقین به صدق آن خبر، لقصوره عن الاوصاف المذکوره التي ذکرناها، به خاطر قاصر بودن او از اوصافی که ذکر کردیم ما آن را، اون اوصافی که ما آن را ذکر کردیم در اینجا، یعنی عالم متبحر باشه به حدیث تا باخرش. میگه لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، میگه نفی نمیکنه حصول علم را برای اون شخصی که متبحر و ذکر کردیم اون رو. خب در اینجا امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله میخواد اینو بگه که این انواعی که ما اونو ذکر کردیم، یعنی این قرائنی که ما ذکر کردیم، خب ابتدا بگم که خب انسان ها متفاوتن. بعضی هستن که خیلی زیرک و باهوشن و فراست دارند. مثلا یک قرائنی باشه، با این قرائنی که خیلی ریزه، مخفیه، باز میتونن تشخیص بدن که این خبر راسته یا دروغه. بعضی متوسطن، بعضی اگر قرائن مثل خورشید واضح باشه، ولی باز نمیتونن تشخیص بدن که این خبر راسته یا نه. خب پس این قرائنی که میگه ما ذکر کردیم الان، این قرائن که گفتیم مثلا مشهور باشه با این حالت، و قرائنی که الان ذکر کردیم، این حاصل نمیشه. امام ابن حجر میگه رحمه الله علم بالصدق خبر مگر برای کسی که عالم باشه به حدیث، متبحر باشه، عارف باشه و آگاه باشه به احوال راویان و مطلع باشه بر علل، نه بر هر کسی. پس اینها هستن که با این اوصافی ذکر کردیم اصلا علم نظری به آنها میرسه. و کسی که این اوصافی که ذکر کردیم رو نداشته باشه، خب به علم نظری هم نمیرسه. این نفع نمی کنه این که علم نظری به اون شخص متبحری که ذکر کردیم نرسه و حصول علم و یقین نفع بشه از اون شخص متبحری که ذکر کردیم، همونطور که در آخر گفت لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. بعد میگه محصل الانواع الثلاثه التي ذكرناها ان الاول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعدده والثالث بما رواه الائمه ويمكن اجتماع الثلاثه في حديث واحد ولا يبدو حينئذ القطع بصدقه والله اعلم. وحالا محصل انواع سگانه، یعنی اون سه تا قرینه ما ذکر کردیم. خب این قرائن سگانه ای که ذکر کردیم، اولی اختصاص داره به صحیحین، خب مشخصه. دومی اختصاص داره به چیزی که طرق متعدد داشته باشه، چون گفت که مشهور باشه دیگه. سومی که مسلسل باشه به ائمه حفاظ متقنین، خب خودش میگه به ما رواه الائمه، اختصاص داره به آن چی که روایت بکنن اون را ائمه. پس اینا محتف به قرآن میشه و میگه ممکن اجتماع هر ستا در یک حدیث، امکان داره، آره، بعید نیست و بعید نیست در این هنگام قطع به صدق آن، والله اعلم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.